بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين بحثمون درباره بیع و شراء آنیه ذهب و فضه بود. گفتیم بحث رو لازم مقداری موسع بحث کنیم، ایبم نداره ولو استطرادن میشه. ببینیم آیا بیع آنیه و آنیه ذهب و فضه به عنوان مستاقی از اصل استعمال، هر نوع استعمال حرام، خب بیع هم یکیش، یا نه یه موضوعیتی در بیع وجود داره. با توجه به اینکه مرحوم شیخ این بحث رو ذیل اونجای آورده که مالا یقصد منه الا الحرام، اصلا آنیه فقط و فقط مقصودش حرامه، لذا باید بررسی کرد ببینیم اصلا آنیه چه مقدار حرمت داره، حرمتش تابع چه مقدار از تصرفاته. به این مناسبت وارد بحث شدیم، گفتیم بحث رو در خود آنیه پنج قول درش وجود داره. برخی گفتند هر نوع نگهداری آنیه هم حرامه چه برسه به استفادهش. برخی گفتند نه، فقط استفاده حرامه، نگهداری اشکال نداره، اما حالا استفاده میخواد از این که شما باهاش به گلدون آب بدی، میخواد باهاش غذا بخوری یا بذاری سر تاخچه تزیین. قول سوم میگن استعمالش در مصارف یومیه حرامه، یعنی در حاجات یومیه شخصی، اما سر تاخچه بذارید نه، اشکال نه. قول چهارم میگن استفاده ازش در اکل و شرب حرامه، اما اگه در بقیه موارد استعمالش بکنید اشکال نداره، مثلا باهاش گلدون آب بدید، گفتم باهاش برید حموم آب بریزید سرتون. قول پنجم هم که مال اهل سنت بود این بود که فقط شرب باهاش حرامه. برای اینکه ببینیم خب کدام قول دقیقه، طبیعتاً باید بریم ادله رو ببینیم، اما یه نکته دیگه هم بهش توجه بکنیم، ممکنه بعدها به این هم برسیم، و اون این که حالا اگر وسیله شربی داشتیم، طلا و نقره، اینو ندیدم در مورد هیچ کدوم، حتی فتواش هم نداریم موضوع شده می مطرح میکنه، اما آنیه نیست، مثلا نی نقره ای با نی طلایی کسی آب بخوره، نوشابه بخوره، یا قاشق چنگال، آنیه نیست، یا فرض کنید این چینی ها هستن دو تا چوب دارن باهاش میخورن، اینا طلاییش، آنیه نیست. حالا میوان اینا رو ممکنه بهش بگیم آنیه، خب بله، نه آنیه ای که مؤده بره اینه، اونا معمولا بحث رو در آنیه به کار بردن، حالا اگرم بوده اونجا مطرح شده ولی به تصریح مسئله باز نشده. پس یه بحث دیگه هم که باید در پایان بهش برسیم اینه که خب اینا چی؟ آیا عدله اینا رو هم میگیره یا نه؟ پس بدانیم از امروز وارد میشیم هفته آینده مهمانش هستیم، این بحثه به این که آنیه زهر و فزه چه حکمی داره، شرب و اکلش حرامه حرام نیست، چه مقدارشه، استعمالش چیه، تا بعد برسیم به بیعش. الان فعلا داریم به جور استعمالش حرف میزنیم از امروز. عبارات فقها رو که وارد بشیم، مرحوم محقق در شرایط میفرماید، عبارت رو ببینیم بعد عبارت مثال کرامه رو توضیح میده. لا یجوز الاکل و شرب فی آنیت من ذهب او فضه ولا استعمال ها فی غیر ذلک. مرحوم صاحب شرایط، خب کتاب کتاب فتواییه، استدلالی نیست. ایشون میگه اکل و شرب در این جایز نیست، استعمالش هم در غیر اکل و شرب جایز نیست. بعد میگن و فی جواز اتخاذها لغیر الاستعمال، بگیریمش اما بر غیر استعمال، مثلا تزئین، تردده، ممکنه بگیم جایزه یا نیست، ولی از هر من صاحب جواهر که شرح شرایعه، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام دیگه، صاحب جواهر ایشون در مورد تیکه اول که لا یجوز اکل و شرب میگه اجماعا منا، بعدم پارو بالا میذاره میگه نه از ما، حتی سنیا البته غیر داوود. اگه خاطرتون باشه دیروز گفتیم داوود کسیست که قائل به شرب خاصتنه، و ان کل من یحفظ عنه العلم، هر کسی که میدونیم چی گفته. حالا ممکنه یه عده بودن که ما نمیدونیم، اما به تعبیری که ما ندیدیم، فعدا داوود لذا فحرم الشرب، اون آقای داوود حرم الشرب، نقطه سر خط، اجماعا منا، اجماع مؤصلا و منقولا مستفیزا ان لم یکن متواترا. پس هم اجماع محصل رو ادعا میکنه صاحب جواهر، میگه خودم هم دیدم اجماعی، هم نقل اجماعها در این مسئله بسیار زیاده، اگه نگیم نقل اجماعها متواتره. البته اصطلاح نقل اجماع متواتر یه مسامحه درش هست، چون خبر متواتر چیه؟ خبر متواتر خبری است که از یک واقعه آدم‌های مختلف میگن. تعریفش هم اینه، اونی که لا یمکن تواتعهما علی الکذب، عادتا معمولا مثلا اگه 10 نفر اومدن 20 نفر 30 نفر یک قضیه رو نقل کردن که آدم احتمال نمیده اینها قرار بر کذب گذاشته باشن، میشه تواتع. اما کسایی که نقل اجماع میکنن که از یه واقعه نمیگن، هر کدومشون استنباط خودشونو میگن، شاید مراد اینه که زیاده. آیا در این باره بعدن باید فکری بکنیم که آیا ممکنه نه بسی هم بگه بالاخره یه واقعه است با تسامح هم بشون،
اجماع محصل نیست که اینجا بگه اشکال بر اجماع محصل هست، اجماع منقول به خبر روایت اگه زیاد باشه
متواتر نیست، کثیره. آقایون الان شما منقول میکنی یعنی چی؟ یعنی الان صاحب جواهر خودش تحصیل بر ما منقوله، درسته؟ یعنی شما تحصیل اجماع میکنی به من نقل میکنی، ایشون هم تحصیل اجماع میکنه بر من نقل میکنه، اونم تحصیل اجماع میکنه من نقل میکنه. اینونی که شما از یه واقعه خبر بدید، شما رفتی کتاب های مثلا 100 تا رو دیدی به اجماع رسیدی، مبنات هم مبنای حدسیه، ایشون مبنای دخولی رفته با دیدن 6 تا به اجماع رسیده، اون آقا با دیدن 25 تا به اجماع میرسه. آدم ها با مبانی متعدد یه قاعده ای رو ندارن که به یه مطلبی رو ازش خبر بدن. لذا نقل متواتر اجماع منقول از باب نقل متواتر یه حادثه خارجیه نیست که یه چیز رو دیده باشن. مثل اینکه آدم بگه در این قضیه فتاوی متواتره، فتاوی متواتره که نداریم، که چون فتواها که اجتهادیه انحسن نیست. خبر انحسن رو میشه گفت متواتر، ولی اجتهادات انحدسن ان تحلیل عقلی رو متواتر بشته میشه گفت. حالا اگر هم میشه تسامه، لذا این که مستفیزه بل متواتره یعنی کثیره. اینو ننوشتیم، حالا بعدها یه روزی شاید بهش اشاره بکنم. اگه خواستید خودتون بنویسید. بعدی مرحوم صاحب جواهر میگه این اخبارشم چند نصوص من از طرفه، یعنی هم شیعه هم سنی نصوصشون هم مستفیضه اگه نگیم متواتره. خب این راجع به اون تیکه اولش کش اکل و شرب باشه، اما در باره استعمالات دیگه ایشون میگن وفاقا للمشهور، اونجا دیگه اجماع نیست. بین الاصحاب، اون وقت شهرتش هم منقوله، هم صاحب جواهر میگه خودم تحصیل کردم هست، درسته. البته بر ما میشه منقولا، بر خود ایشون میشه ما هست. بعدم میگن لا اجد و فیه خلافن الا من مختلف الفاضل. مختلف مختلف علامه است و علامه فاضل هم میگن، تعبیر فاضلین بعضا تعبیر به کار برده میشه راجب علامه و دایی بزرگوارش محقق حلمی. تعبیر میگه جز در مختلف فاضل، من بقیه هم تقریبا میگن همه نوع استعمال حرام. اما خب بریم مفتاح الکرامه رو ببینیم. اولا با کتاب مفتاح الکرامه اونسی بگیرید. الان هم به حمد الله از خوبی های این سی دی ها، یا حتی اگر دیگه سی دی هم جمع شده، اپلیکیشن های این موبایل و این موارد، اگر هم تازه اونم نباشه اینترنت، میتونید با کتاب ها آدم ارتباط برقرار کنه. سابقا طرف مثلا یه طلبه میخواد شب مطالعه کنه، مفتاح الکرامه هم که کتاب طولانی مفصلی است قطور، باید میرد مثلا شب تو کتابخونه مسجد مدرسه فیضیه کتاب پیدا میکرد، نمیداش میخوند، دوره طولانی طول میکشید. الان خب راحت تره، ولی خب اون وقت یکی از اون الان نمیکنه. علت اصلیش هم اینه که خب وقتی موبایل ما میکنه هزار تا چیز دیگه از چه بریم مفتاح الکرامه بخونه. واقعیت اینه که دسترسی خیلی ساده شده، البته اهلش هم انجام میدن. حالا فکر نکنید قدیم هم همه 24 ساعت مطالعه میدن، اون وقت هم به تعدادی بودن که انجام میدن، درصدی بودن، هم همون درصد هستن. ولی وقتی آدم مقایسه میکنه کار الان رو که چقدر ساده است به نسبت به کار قدما که چه کارهای سختی داشتن، خب وظایف آدم هم بیشتر میشه، طبیعتا باید بیشتر و همون اندازه زحمت بکشید، خیلی نتایج بیشتری باید داشته باشید. مقدار کرامه رو باش اخت بگیرید، به خاطر اینکه خب کتاب نقل فتواست، اون مرحوم سید جواد عاملیه که گمانم اگه اشتباه نکنم پسر عمه مرحوم صاحب معالمه، که هر دوشون هم خود صاحب معالم پسر شهید ثانیه، لذا میشه خواهرزاده شهید ثانی. این دوتا هم هر دو رفتن نجف، شاگردای مرحوم محقق اردبیلی هست. سبک خاصی است، کتاب بسیار ارزشمندی هم هست، به این معنا که اقوال جمع کرده، تو هر مسئله هر چی علما قول دارن و ارده گذاشته کنار هم، یه نوع کامپیوتر روزگار خودش بوده. این کاریه که بعدها یه دفعه دیگه هم تو بحث اصول گفتم مرحوم سید محمد مجاهد در مفاتیح الاصول کرده، او هم اقوال رو در اصول جمع کرده. یعنی شما در هر مسئله وارد میشید میخواید ببینید کی چی گفته، شیعه و سنی. مرحوم آس محمد مجاهد همه رو ردیف کرده، رو مثلا 30 تا قول میذاره جلوی آدم در یه مثلا در یه پاراگراف، در یه پاراگراف کوتاه. یا مثلا این قول قول کیه، 25 نفر رو زیرش اسامیشون رو فیش میکنه. همین کار به نوعی در عبارات مفتاح شده که مقدمم هست. صاحب مفتاح نوع عبارت بندیاش هم مهمه، اینکه چگونه مینویسه. حالا یه قسمتایش رو میخونیم ببینیم چجوری مینویسه که با عبارت بندیش هم یه آشنایی پیدا کنیم. حالا عبارت مرحوم مفتاح کلامه رو ببینیم. ایشون میگه حرمت استعمال در اکل و شرب اجماعیه، جز داوود که فقط در شرب قائل به حرمته. شافعی که نهی از اکل و شرب رو حمله بر کراهت کرده. غیر این دوتا مابقی همه قائل به حرمته. بعدشون میگه ادعای اجماع توسط علامه در منتهى تحریر تذکره، پس علامه در سه کتاب، شهید در ذکرا، مرحوم مقدس اردبیلی در مجموع الفائده و صاحب مدارک و دیگران از جمله صاحب ریاض مثلا و مسئله ادعای اجماع کرده. صاحب ریاض هم اسمشون آوردیم، صاحب ریاض پسر همون پدر همین سید محمد مجاهدیست که اسمش اومد، صاحب سید ریاضه، سید علی طباطبایی پدر سید محمده. سید محمد هم بهش میگن مجاهد، آدمی که در فتوای جهاد داد و رفت به جنگ روسا و شکست خورد. شیخ طوسی در خلاف حکم به کراهت استعمال داد. این مهمه، اینو باید بولش کنیم و جوش کار داریم، پررنگش داریم، باهاش هم کار داریم. حالا همین امروز از عبارت امام میبینیم که امام همینو روش وامیستن، میگن که با همین مسئله اجماع رو خراب کن. پس یه نفر تو شیعه مخالف پیدا شد، شیخ طوسی، این قدم صاحب جواهر هم دستش در رفته عجیبه. نه مخصوصا من عبارت صاحب جواهر نمیخواستم بیارم چون بین همه نبود، اینو آوردم یه چیز رو ببینید که در عبارت صاحب جواهر این مقدار گفت اجماعا منا بلکه هیچ کسی ما ازش خبر نداریم. این مورد شیخ طوسی. حالا حد اقلش اینه که اگرم حمله بر حرمت کرده بهش اشاره نکرد. محقق هرمی در معتبر، علامه در مختلف، شهید در ذکرا گفتن اینکه شیخ طوسی فرموده کراهت داره، مرادش از کراهت حرمته. این رو روش حرف میزنیم که آیا کراهت به چه معناست، به معنای حرمته یا به معنای حرمت نیست، در صدر اول چی بوده بجرد صحبت داره. اما فاضل هندی، کاشف الرموز، این کسایی که اسم کتابشون با کشف شروع میشه خودشون هم لقب کاشف میگیرن، مثلا کاشف الغطا. علت این که بشونه کاشف الغطا این کتاب داشته به نام کشف الغطا، خب نویسنده کشف الغطا میشه کاشف الغطا دیگه، فاعلش میشه، تعبیر میشه. این مرحوم آقای فاضل هندی هم کتابی داره به نام کشف الرموز، شده کاشف الرموز. کشف الغنا، کاشف الغنا البته به کار نمیبرن، در مورد اجماعه که یادتون باشه بحث اجماع معقول و مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل استنادن به همین کشف الغنا بحث میکرد. خب پس فاضل هندی حمله نپذیرفت، به فاضل هندی گفته نه، مراد شیخ طوسی که گفته کراهت همون کراهته. اینم مهمه برامون، اینم جز خط میکشیم چون وقتی وارد بحث امام شدیم اینجا رو مفصل باش کنیم. مرحوم آقای اردبیلی اینم دوباره مهمه، گفته آقا اگه اجماع نبود میگفتیم کراهت، اصلا حکم به حرمت میکرد، تنها چیزی که ما رو داره به سمت حرمت میبره اجماع. چی میگه محقق اردبیلی؟ اسم کتابش چیه؟ مجموع الفائده از تقواهای مرحوم اردبیلی. این که کتابشو اسم نذاشته، مثلا که انم میخواد از نام مبرا بشه، گفت در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. این مرحوم آقای اردبیلی اسم نذاشته، بعدها بعدی ها اسمشو گذاشتن، خودش اسم نذاشت. خب اما استعمال در غیر اکل و شرب رو مرحوم سهل مفتال کرامه گفته، علامه در منتها می نویسه علمای ما و شافعی و مالک قائل به حرمت، در تذکره می نویسه حرام است نزد علمای ما اجمع، در تحریر می نویسه حرام است نزد علمای ما. مرحوم اردبیلی هم استعمال در غیر اکل و شرب رو میگه این ادعای اجماع رو علامه داره. فاضل آبی در کشف الرموز، هم کاشف الرموز که گفتی، میگه لا خلاف فی حرمته، صاحب مداره تحریم استعمال رو اجماعی میدونه. مرحوم سبزواری در کفایه، نه کفایه تل اصول، کفایه در فقه، اونو به مشهور نسبت میده و صدوق و مفید و سلار و شیخ در کتاب نهایش حرمت رو فقط در اکل و شرب منحصر کردن، به بقیه سرایت ندادن. این عبارت رو ببینیم، میخواییم عبارت رو هم گفتم برجای عبارت صاحب مفتاح رو ببینیم، باش با بعضی تیکای عبارتش آشنا بشیم. امین داره قوله قدس سر رو و حل یحرم، اینا برگردید، نه اینجا نیست، قبله قول و قدس سر رو و غیره هما. دیدین در قول و قدس سر رو و غیره هما صفحه 47 حد چند؟
پایین
صفحه. اونجا نکنید عبارتاشو میخوام بگیم، قال بهی علما و بهی قال شافعی و مالکی کما فی المنتها، یعنی من خودم از شافعی و مالک ندیدم، منتها میگه. و عند علمائنا اجمع، یعنی این تعبیر کما فی تذکره، یعنی تعبیر تذکره اینه عند علمائنا اجمع، و عندنا کما فی تحریر، یعنی تعبیر تحریر عندناست. نوع نوشتن مفتاح کرامه اینجوریه که اول اصطلاحی رو میاره بعد میگه کما، یعنی این اصطلاح ما رو اون کتابه، بله کسی الان نگاه کنه میگه خب عند علما اینا و عندنا چه فرقی میکنه، یک کاسه میآوردی. ایشون این دقت رو داره، میگه حتی عبارتاشونو اون تیکه های مورد نظر رو میاره که اگه کسی هم بعدن میخواد توش شک و شبهه کنه معلوم باشه چجوری باید. و فل مجمع دلیل و تحریم استعمال مطلقا اجماع اوناست، گفته اجماع اونا فقط آورده. کدوم اجماع اونا؟ اجماعی که مفهوم از منتهاست، منتهای علامه. بعد نقل اجماع المسلمین علی تحریمه للعقل و الشرب و فی کشف الرموز، یعنی کاشف الرموز چی گفته؟ لا خلاف فی فاضل آبی همونه. و فی المدارک، تعبیر مدارک اجمع الاصحاب علی تحریم استعمال، تعبیر اجمع داره. و نسبه همین حکم رو کفایه به مشهور، ولی اقتصر از صدوق و مفید و سلار و شیخ در کتاب نهایی خودش علل اکل و شرب. از مفید نقل شده تحریم معقول مشروب. خب این بحث بعد این عبارت در روی فارسیش بده.
این که خیلی دیگه سلار هم صدوق و سلار و مفید
و اجماع صاحب جواهر مخالفت کرد. نه دیگه، صاحب فقط در اکل و شرب بود. این بعدیش صاحب جواهر اونم میگفت مشروع اون اکل و شرب. نه بله اکل و شرب. خب یه بحث دیگه ای داریم که این بحث رو بعدا میرسیم بهش بحث میکنیم، و اون بحث اینه که آقا این غذایی که داخل این ظرف قرار میگیره حرامه، یا اکلش حرامه؟ آیا اکل از این آنی حرامه یا خود این غذا حرامه؟ فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که شما اگر اکل کردید و فقط اکل حرام بود یه گناه کرد، اما اگه خود اون شی حرام شد و مثلا شما در مارم زون بودی میشه افطار به حرام، افطار به حرام کرد. آیا اون شی ذاتش حرام میشه یا نه یه گناهی؟ ثمرش مثلا در مارمزون، اینو امام دارن تو تحریه باز میرسی جلوتر، ثمرش اینه که در مارمزون شما از یه کاسه طلایی آب خوردی، اگه گفتیم صرفا کار حرامی انجام دادی، حرام نخوردی، کار حرام کردی، اینجا 60 روز روزه داره. اما اگه گفتیم خود این شی حرامه مثل خمر، اون وقت کفاره جمع باید بدی. مرحوم مفید قائل به کفاره جمعه، یعنی قائل به اینکه خود این شی حرام، عقلش تکلیفیه، نه ربطی نه اونم تکلیفیه دیگه، نه استعمال حرام تکلیفیه، چرا وضعیه بکش نداره که اقابت بکنن دیگه. خب اما در غیر استعمال مثل تزیین، شما برم داریم میزنی تاقچه حرمت این، این عبارت رو برگردیم به عبارت مفتار کرامه، حرمت این نوع استعمال هم مشهوره، اونو مذهب اکثر دونسته. شیخ طوسی، محقق علی، یوسفی که فهم کنم اولین باره که به محققه، به فاضل آبی همون کاشف الرموز کسی یوسفی گفته، اولین بار ما تو عبارت امام دیدیم، چون امام این تیکه مفتاح کرامه رو برده، من شب که نگاه میکنم دیدیم نوشتن یوسفی، اون دیدیم یوسفی کیه که این مطلب رو گفته؟ فقها معمولا چیزی به اسم یوسفی شهرت نداره کسی، بعد که رفتم به فعال کرام اردم دیدم ایشون داره ولی یوسفی فی کشف الرموز، معلوم شد کشف الرموز اسم دیگه از یوسفیه. امام تعبیر کشف الرموز شد توی اون کتاب و تحارک رو بردن نهی بردن اینجا. خب یوسفی علامه در منتها فخر المحققین، محقق کرکی و ظاهر شهید اول به حرمت رو کرد، علامه در کتاب مختلف خودش قول جواز رو قریب دونسته، این همونه که گفت الا فی مختلف الفاضل، این اشاره به همون مطلبی است که صاحب جواز میگه. صاحب مدارک قول جواز رو حسن دونسته، گفته خوبه. دوباره نگاه کنید تعابیر رو چقدر مفتاح کرامه تعابیر رو صادقانه نقل میکنه، عبارتش اینه میگه ول مصنف و فل اینا رو میگه بالا، عبارت عربیشونو بخونیم بد نیست. قول او قدس سر و حلی احرام اتخاذ حال غیر استعمال که تزین فیه نظر، این تعبیره مال شرایع تقرب و تحریم. بعد میگه تحریم اون اقرب و تحریم تمام نقطه سر خط عبارت متنه، عبارت شرایط. حالا مفتاح کرام البته عبارت قواعده، وقتی چون مفتاح کرام شرع قواعد علامه است، پس مفتاح کرام فی شرع قواعد العلامه. حالا از اینجا تحریم و اتخاذ حال غیر استعمال هو المشهور کما فی المدارک و الکفایه، مذهب الاکثر کما فی المجمع بهی قال الشیخ محقق در معتبر، یوسفی در کشف الرموز، مصنف که همون علامه هلی باشه در منتها، ولدش که فخر المحققین باشه در ایزا، و محقق کرکیم و ظاهر شهیده. و استقرب فی المختلف جواز را، گفته بعید نیست بگیم جواز، قریب جواز، وفاقا لابن ادریس استحسنه صاحب مداره مال علیه شیخه، یعنی شیخ صاحب مدارک مرحوم محقق اردبیلی در مجمع. خب این هم از این. اما مرحوم شهید در ذکرا استعمال ظروف طلا و نقره رو در مشاهد و مساجد جایز دونست. شهید اول در کتاب ذکر شیعه گفته که اگر میخواهید اینا رو در مشاهد مشرفه حرم اهل بیت یا مساجد استعمال بکنید اشکال نداره. ظاهرا مرادش از استعمال نیست که مثلا تو مشاهد اگه میخواهید مثلا فرض کنید که قهوه مردم بدید یا غذا بدید تو این ظرف ها بدید، ظاهرا به عنوان اینه که اینا رو به عنوان تزیین استفاده کنید. سابقا این کار رو میکردن، همین الانم تو حرم امام رضا که برید اون دور روضه مبارکه اون بالاها یک شیش جای شیشه ای هست توش میذارن شمشیر و ظروف و اینا میذارن، تزیینه. یا اینکه اساسا اینا رو از سقف مثل قندیل آویزون میکرده، لوستر امروزه بوده توش هم شمعی چیزی نمیذاشتن یا میذاشتن، مثلا یه کاسه طلایی میومدن توش یه شمع میذاشتن، کاسه طلایی که توش شمع بذاری نور نمیده پایین چی نور میوسن بعدی چیزی باشه، برعکس هم بکنی که دیگه توش نمیشه چیزی بذاشت. خب اما صاحب مدارک و صاحب کفایه حتی تزیین مشاهد مشرفه هم شبه کردن و نمیشه. شیخ طوسی هم تجویز کرده گفته نداره، اردبیلی هم گفته نداره. پس مثلا شما حالا ظروف طلا با عنوان تزیین تو مسجد بذارید، فکر هم نکنیم خیلی چیز در دهاتی بی خودیه، نه مثلا فرض کن دو تا کناره های یه محراب دو تا ظرف گلدون بسیار بزرگ طلایی مثلا قرار بدن، مثلا گنبدها رو، خب تو مقطعی که بس نبوده بعدا شروع کردن گنبدها رو طلا کردن، ایوون طلا که در حرم امیرالمومنین. خب اما ابن ادریس گفته از این در مسجد جایزه ولی استعمال اونها در مشاهد مشرفه جایز نیست. محقق اردبیلی گفته آقا اگه حرامه چه فرقی میکنه بین مشاهد مشرفه و غیر مشاهد مشرفه؟ تعظیم شعائر هم با یا جذب قلوب مردم هم نمیشه به وسیله یه کار حرام باشه، با حرام این کارو بکنید درست نیست، تخصیص ادله به تعظیم شعائر نیست. اینکه ما بگیم آقا چون میخواییم مردم خوششون میاد، مردم مثلا فرض کنید در فلان منطقه اگر این کارو نکنی مردم مثلا جذب معابد هندوها میشن، ما خودمون شروع کنیم به این کارو کردن، از البته حرام میشه. هذا تمام کلام از مفتاح الکرام. تقریبا با فضای عمومی فقها اون آشنا شدیم. اما عبارت امام که فکر میکردیم امروز عبارت امام رو بخونیم، میمونه بر شنبه. امام وارد این بحث میشن و دو تا نقد جدی به این اجماعات دارن، انشالله روز شنبه. امروز ذکر خیر بزرگانمون زیاد شد، یه فاتحه‌ای بر همه شد.